با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب افسسیان مقدمه. در سال 62 میلادی 4 مرد شهر روم را به مقصد استان آسیا ترک کردند و به محلی آمدند که امروز در آسیای صغیر قرار دارد و ترکیه نامیده می شود. این مردان 4 نوشته والا و مهم ایمان مسیحی را با خود حمل می کردند. این اسناد پرارزش اگر امروز موجود بود از اعتبار می افتادند. حکومت روم به اهمیت نوشته های یک زندانی ناشناس پی نبرد. اگر متوجه می شد این مردان دستگیر شده و اسناد به تصرف در آمده و از بین می رفتند. وقتی این مردان از پولس رسول خداحافظی کردند، به هر یک از آنها نامه‌ای داده شده بود که به محل خدمت و فعالیت خود ببرند. این 4 نامه در کلام خدا یعنی کتاب مقدس موجود هستند و به عنوان 4 نامه از زندان معروف شدند، چون پولس رسول آنها را هنگامی که در زندان روم بود نوشت. او در انتظار رفتن به حضور نرو امپراتور روم در آن زمان بود. پولس به عنوان یک شهروند رومی درخواست بررسی پرونده‌اش را از امپراتور کرده بود و منتظر بود به نزد او برده شود. نام این 4 نفر و محل‌هایی که در آنجا ساکن بودند مشخص می باشند. 1. با توجه به فیلیپیان فصل 4 آیه 18، اپافرودیتیوس از اهالی فیلیپیه بود و نامه به فیلیپیان را همراه داشت. 2. بر طبق افسسیان فصل 6 آیه 21، تیخیکوس اهل افسس بود که نامه به افسسیان را همراه خود آورد. 3. با توجه به کولوسیان فصل 4 آیه 12، اپافراس از کولوسیه بود و نامه به کولوسیان را به همراه داشت. 4. فیلیمون آیه 10 مشخص می کند که اونیسیموس برده فراری از کولوسیه بود که مسیحی شده و نامه به فیلیمون را که ارباب مسیحیش بوده است به دست او می رساند. این 4 نامه یک تصویر خاص و مرکب از عیسی مسیح، کلیسا، زندگی مسیحی و رابطه درونی آنها با یکدیگر و چگونگی عملکرد آنها را معرفی می کنند. این 4 چهره متفاوت زندگی مسیحی را در عالی ترین سطح بیان می نماید. افسسیان کلیسا را که بدن عیسی مسیح است نشان می دهد. این کلیسای نامرئی است که عیسی مسیح سر آن می باشد. کولوسیان عیسی مسیح را به عنوان سر بدن یعنی کلیسا معرفی کرده و بر مسیح بیشتر از کلیسا تاکید می کند. در افسسیان تاکید اصلی بر روی بدن است، اما در کولوسیان بیشتر بر سر بدن یعنی عیسی مسیح تاکید می شود. فیلیپیان زندگی مسیحی با عیسی مسیح را به طور زنده و فعال نشان می دهد. در فیلیپیان فصل 4 آیه 13 گفته می شود: هرچه خدا از من بخواهد با کمک مسیح می توانم انجام دهم، زیرا مسیح قدرت انجام آن را به من می بخشد. فیلیمون زندگی عملی مسیحی در یک جامعه دور از خدا را نمایان می کند. پولس به فیلیمون که ارباب اونیسیمیوس و یک مسیحی بود در فیلیمون آیات 17 الی 18 می نویسد: اگر واقعا مرا دوست خود می دانی به همان صورتی که از من استقبال می کردی، از اونیز استقبال کن و او را بپذیر. اگر هم قبلاً ضرری به تو رسانده یا چیزی از تو دزدیده باشد، آن را به حساب من بگذار. در قرن اول میلادی، انجیل و پیام نجات بخش آن در حرکت و فعالیت زیاد بود. این موضوعی است که در نامه به افسوسیان مشاهده می کنیم. بر طبق افسوسیان فصل 2:10، کلیسا به عنوان صنعت دست خدا و رازی که در عهد عتیق آشکار نبود معرفی می شود. بسیار عالی تر از هر نوع معبدی است که به دست انسانها ساخته شده باشد. کلیسا از سنگهای زنده تشکیل شده که روح القدس در آن مسکن دارد. بدن عیسی مسیح در دنیا است که قدم بر می دارد، مانند عیسی مسیح که قدم برداشته و بر علیه حیله ها و فریب های شریر می جنگد و مقاومت می کند. روزی کلیسا دنیا را ترک خواهد کرد و به عنوان عروس به عیسی مسیح خواهد پیوست. نویسنده نامه به افسوسیان را سومین نامه آسمانی پولس نامیده است. نویسنده دیگر آن را قلعه زیبا و مرتفع عهد جدید می نامد. این کتاب نامه کلیسا است. بسیاری از مفسران آن را بالاترین نقطه اوج حقایق کلام خدا و مکاشفه کتاب مقدس می بینند. این موضوع می تواند به خوبی حقیقت داشته باشد. بعضی دیگر حتی این نظریه را دارند که نامه به افسوسیان آنچنان عمیق است که فقط تعدادی افراد برگزیده می توانند آن را بفهمند. البته من متوجه شدم افرادی که چنین می گویند همیشه خودشان را نیز در بین آن تعداد برگزیده در نظر می گیرند. با صراحت بگویم من حتی ادعا نمی کنم که قادر باشم اعماق این نامه را درک کرده و یا به اوج مفاهیم الهی آن صعود کرده و پی ببرم. این نامه رفیع و بلند مرتبه و همچنین تند و شدید می باشد. سخت است که بتوان به آسانی هوای خالص این نامه را تنفس کرد. وقتی به مطالعه و بررسی آن بپردازیم، متوجه حقیقت این مطلب خواهید شد. سعی می‌کنیم با کمک روح القدس که راهنمای ماست، بیشترین تلاش خود را برای درک و فهم این نامه را انجام دهیم. تاکنون چندین بار توانستم به کشور ترکیه سفر کرده و از آثار باقی مانده 7 کلیسای آسیای صغیر دیدن کنم. بیش از بقیه جاها در افسوس وقت صرف کردم. من از فرصت دیدن شهر بزرگ افسوس لذت بردم، جایی که مرکز اصلی هدایت کننده 7 کلیساهای آن منطقه بود. روح القدس به پولس اجازه نداد در دومین سفر بشارتی خود وارد استان آسیا شود، یعنی جایی که افسوس آن مرکز معرفت قرار داشت. در اعمال رسولان فصل 16:6 چنین نوشته شده است: وقتی از شهرهای ایالات فریجیه و غلاطیه گذشتند، روح القدس اجازه نداد که این بار به ایالت آسیا بروند. روح القدس مانعی در جاده قرار داد و به پولس گفت این بار نمی توانی به آنجا بروی. دلیل این موضوع به ما گفته نشده است، اما خدا زمان درست انجام هر کاری را به خوبی می داند. او بعداً پولس را به آنجا می فرستد. بنابراین پولس به سمت مقدونیه، فیلیپیه، بیریه، آتن و قرنتیه سفر می کند و سپس به افسوس می آید. آنگاه چه فرصت مناسب و عظیمی را در آنجا می بینید که در اعمال رسولان فصل 18 آیه 19 به ما گفته می شود. وقتی به بندر افسوس رسید، پرسکلا و اکیلا را در کشتی گذاشت و برای گفتگو به عبادتگاه یهود رفت. پولس با علاقه از فرصت‌های بشارتی که دیده بود تحت تأثیر قرار گرفت، به طوری که قول داد بازگردد که این کار را در سومین سفر بشارتی خود انجام داد. پولس متوجه شد که در فصل‌های بین دوم و سوم سفر بشارتیش یک مبشر دیگر به اسم اپولس نیز در آن ناحیه بوده است. اپولس فقط در مورد تعمید یحیی موعظه کرده بود و انجیل فیض بخش خداوند ما عیسی مسیح را بشارت نداده بود. در آن زمان اپولس درباره خداوند عیسی مسیح چیزی نمی‌دانست، اما او بعداً یکی از بزرگترین واعظین و مبشرین انجیل نجات بخش عیسی مسیح شد. پولس یک خدمت طولانی در افسوس را شروع کرد. به مدت 2 سال در مدرسه تیرانوس تعلیم داد و پیام انجیل به تمام مراکز اصلی استان آسیا نفوذ کرد. آشکار است که در این زمان کلیساهایی که در فصلهای دوم و سوم کتاب مکاشفه یوحنا نام برده شده اند، در اثر این خدمت پولس تشکیل شدند. بعد از اینکه از ترکیه دیدن کرده و تحقیقات زیادی در آنجا انجام داده و مطالب زیادی در ارتباط با کاوش‌های باستان‌شناسی در آن منطقه مطالعه کردم، با یقین کامل می توانم بگویم که بزرگترین خدمت انجیل در محلی بوده است که امروز ترکیه نامیده می شود. در آن روزگار میلیون‌ها نفر در آنجا زندگی می کردند. می توان گفت که قلب امپراتوری روم بوده است. فرهنگ یونانی دیگر در یونان نبود، بلکه در سواحل این منطقه قابل دیدن بود و مخصوصاً در سواحل غربی ترکیه و در جایی که شهر افسوس به عنوان شهر مرکزی قرار داشت. یک مرکز بزرگ فرهنگی و مذهبی بود. آب و هوای مطلوب و خوشایندی داشت و محلی عالی برای مسافرت بود و جاهای دیدنی فراوانی داشت. امپراتور روم برای استراحت و تعطیلات به این شهر و ناحیه می آمد. اینجا منطقه‌ای بود که انجیل عیسی مسیح بزرگترین تأثیر خود را گذاشت. افسوس شهر اصلی منطقه آسیای صغیر و شاید تمام بخش شرقی امپراتور روم بود. بعد از شهر روم دومین شهر بود. این شهر حدود 2000 سال قبل از میلاد توسط هایتیان درست شده بود. تا حدود سال 1000 قبل از میلاد یک نوع شهر شرقی و آسیایی بود و سپس یونانی ها وارد آن شدند. به همین علت در آنجا می توان مخلوطی از فرهنگ شرقی و غربی را دید. شهر افسوس نمونه ای از مکانی است که شرق و غرب یکدیگر را در یک محل ملاقات کردند. در طول مدت زیادی بیش از 2500 سال شهر افسوس یکی از بزرگترین شهرهای جهان بوده است. یک شهر بندری بود که اکنون دیگر به عنوان بندر استفاده نمی شد، چون اقیانوس از اطراف آن فروکش کرده و اکنون این منطقه حدود 20 کیلومتر با آب دریا فاصله دارد. زمانی که پولس به آنجا رفت، کشتی او در کنار ساحل دریای آبی در آن بندر لنگر انداخت و او وارد شهر شد. یک جاده مرمری زیبا، سفید و وسیع به داخل شهر کشیده شده بود که سنگ‌های مرمر آن را از کوه پریون آورده بودند. معبد دیانا در شهر افسوس یکی از 7 عجایب دیدنی دنیای باستان بود. بزرگترین معبد یونانی بود که تا کنون ساخته شده است. شبیه معبد پارتینون در شهر آتن بود، اما 4 برابر بزرگتر از آن ساخته شده بود. به صورت استادانه بر روی پایه‌ای از زغال چوب و پوست چرمی که روی یک مرداب قرار داشت ساخته شده بود، به طوری که در اثر زلزله خراب نمی شد. صنعت، هنر و ثروت مردم شهر افسوس باعث آراستگی و زیبایی این شهر شد. معبد دیانا دارای 127 ستون بزرگ بود که بعضی از آنها با انواع سنگ‌های زینتی و گران قیمت و به رنگ‌های گوناگون آراسته شده بودند. یک کار هنری بسیار زیبا بود که بر روی دیوارهای آن تصاویر زیبایی نقاشی شده بود. در داخل این معبد زیبا بت دیانا قرار داشت. این بت همان دیانای اسطوره‌ای زیبایی یونانی نبود، بلکه بت شرقی و در واقع از منطقه آناتولی که ملکه حاصلخیزی و باروری محسوب می‌شد. ملکه ماه نبود، بلکه ملکه حاصلخیزی بود. یک بت چوبی، پست و زشت با سینه‌های بزرگ. انواع گوناگون کارهای غیر اخلاقی زشت و ناپسند در سایه این معبد انجام می شد. یک تجارت خوب در کار ساختن مجسمه های نقره‌ای و همچنین مدل های شبیه معبد در جریان بود. توسط اکثر تاریخ نویسان باستانی به این موضوع اشاره شده است. تعداد کمی از بازدید کنندگان شهر و معبد آنجا را بدون خریدن این نوع یادگاری ها ترک کرده و سودی قابل توجه به این به اصطلاح هنرمندان و صنعتگران نمی رساندند. و در چنین شهری بود که پولس وارد شد. ابتدا او به عبادتگاه یهودیان یعنی به کنیسه رفت و با شجاعت برای مدت 3 ماه به طور مرتب در آنجا صحبت و موعظه کرد. سپس به مدرسه تیرانوس رفت و به مدت 2 سال به تعلیم و موعظه در آنجا پرداخت. در این رابطه در اعمال رسولان فصل 19 آیه 10 می‌خوانیم: 2 سال به این ترتیب گذشت تا اینکه تمام ساکنان ایالت آسیا پیغام خداوند را شنیدند، هم یهودیان و هم غیر یهودیان. این مدت شاید مشخص ترین خدمات بشارتی پولس بود. او شهر افسوس را به عنوان بهترین فرصت خود می دید و بیشتر از هر جای دیگر در طول سفرهای بشارتی خود در آنجا ماند. مردم افسوس بیشتر از مردم هر جای دیگر تعالیم کتاب مقدس را از پولس رسول شنیدند و به همین دلیل او می توانست برای آنان در مورد حقایق عمیق کلام خدا در این نامه بنویسد. پولس در نامه‌اش به مسیحیان قرنتیه در اول قرنتیان فصل 16 آیه 8 الی 9 چنین نوشت: اما تا عید پنتیکاست در اینجا یعنی در افسوس خواهم ماند، زیرا برای اعلام و تعلیم پیام انجیل فرصت خوبی وجود دارد، اگرچه تعداد مخالفان نیز کم نیست. به خاطر اینکه موعظه پولس باعث شده بود کار و تجارت سازندگان مجسمه ها و مدل‌های نقره‌ای در معبد و شهر سود و منفعت کمی به دست آورند، آنها با شدت با پولس مخالفت می‌کردند و در نتیجه آشوبی را در شهر طرح‌ریزی کردند. پولس انجیل خدای زنده و حقیقی و زندگی از طریق عیسی مسیح را موعظه می کرد. با توجه به اعمال رسولان فصل 19 آیه 23 الی 41 می بینیم که خدا به طور عالی از او محافظت کرد و باعث تشویق او شد که به خدمتش ادامه دهد. پولس کلیسای افسوس را دوست داشت. در اعمال رسولان فصل 20 آیه 17 الی 38 می بینیم که آخرین ملاقات او با رهبران و خادمان کلیسای افسوس یک خداحافظی محبت آمیز است. تعداد زیادی ایماندار شده و به سوی مسیح روی آوردند. فکر می کنم که انجیل بیش از هر منطقه دیگر در طول تاریخ دنیا در این ناحیه تأثیر بسیار زیادی داشت. ایمان دارم که کلیسای افسوسیان از نظر روحانی در بالاترین سطح روحانی قرار داشته است. برای من شگفت آور و عجیب است که در آن شهر دور از خدا افرادی زندگی می کردند که این نامه را درک می کردند و پولس هیچگاه به آنان چنین مطالبی را نمی نوشت اگر آنان نمی توانستند اینها را بفهمند. گذشته از این در کتاب مکاشفه یوحنا می بینیم که کلیسای شهر افسوس اولین کلیسایی است که در مجموع 7 کلیسای منطقه آسیا نام برده می شود که در این مجموعه تمام تاریخ کلیسا مطرح شده است. کلیسا در شهر افسوس در بالاترین دوره خود و در بالاترین سطح روحانی بوده است. امروز من و شما نمی توانیم سطح روحانی بالایی را که روح خدا در بین ایمانداران کلیسای افسوسیان تولید کرد نادیده گرفته و حقیر بشماریم. آنها شخصیت خداوند عیسی مسیح را دوست داشتند و جذب او شده بودند. من سالها است که به عنوان کشیش خدمت می کنم و دوست دارم که در کلیسا خدمت کنم، اما بایستی اعتراف کنم که ما امروزه از شخصیت عیسی مسیح بسیار دور هستیم. آنقدر به برنامه ها، کارها و خدمات کلیسایی مشغول شده ایم که از شخصیت و خود خداوند عیسی مسیح دور و دورتر می شویم. سؤال مهم و ضروری این است که چقدر او را دوست داریم و به او محبت می کنیم. پولس در نامش به افسوسیان نوشت که عیسی مسیح کلیسا را دوست داشت و جانش را برای آن داد. آیا ما نیز در مقابل او را دوست داریم؟ آیا به محبت او پاسخ می دهیم؟ آیا می توانیم بگوییم او را دوست داریم چون او ما را در ابتدا دوست داشت؟ نامه پولس به افسوسیان می خواهد و بایستی ما را بسیار نزدیکتر به عیسی مسیح کند.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.